آقای خدایی، شما 30 سال پیش در چنین روزهایی، یعنی روزهای انقلاب، کجا بودید و چه فعالیتی داشتید؟
من در سال انقلاب خب در روزنامه کیهان کار میکردم و خب روزنامه نگار بودم و زمانی که انقلاب شد عضو علی‌البدل شورای سردبیری روزنامه کیهان بود.
آقای خدایی، شما 30 سال پیش در چنین روزهایی، یعنی روزهای انقلاب، کجا بودید و چه فعالیتی داشتید؟ یادم میاد در آن دوران مطبوعات هم اعتصاب کرده بودند. در اون روزها در روزنامه کیهان چی میگذشت و بحث میون روزنامه نگاران درباره انعکاس اون چه که تو جامعه میگذشت چی بود؟
ببینید، مسئله اعتصاب خب در اعتراض به سانسور بود یک نوبت، نوبت دیگری هم در اعتراض به، یعنی همراهی با انقلاب و اعتراض به اقدامی که دولت ازهاری کرد، دولت نظامی ازهاری کرد، یعنی کسانی رو فرستاده بود از نظامی ها به داخل تحریریه روزنامه های بزرگ از جمله روزنامه کیهان که اونها نظارت بکنند بر اخباری که میخواست منتشر بشه. همون روز اولی که یک سرگرد ارتش آمد با چند نفر از همکاراشون در تحریریه کیهان مستقر شد، در یکی از اتاقا نشست و گفتش که من آمدم که نظارت بکنم بر کار کیهان، و همکاراش هم رفته بودن به مطبوعات دیگری، اعتراض شروع شد. و میخوام بگم که اعتصاب مطبوعات در حالی که همراهی بود با انقلاب، که واقعا هم بود، خب یه اعتراض ریشه‌داری بود. یعنی میدونید اون دوره‌ای که شریف امامی و دوره‌ای که آقای آموزگار بود مقداری سوس شده بود این سانسور و دولت ازهاری میخواست دوباره برگردونه به گذشته، قانه‌های واکنشی مطبوعات نشون دادن، دیگه مطبوعات اون مطبوعات گذشته نبودن که ساکت بشینند و همگامی داشتن با مردم. در نتیجه عمدتاً مسئله انقلاب مطرح بود و ما هم در حقیقت نسل ما یک پاشون در روزنامه بود، یک پاشون در خیابون بود. یعنی هم کنجکاوی که در جامعه چی میگذره، تظاهرات چی هست، شعارهای مردم چی هست، هر رویدادی که اتفاق میافتاد به صورت خبرنگار خیلی ها میرفتن بیرون توی خیابون ببینن چه خبر هست. عده‌ای هم کنجکاوتر بودن از جمله ما که همراهی هم میکردن. تقریبا بسیاری از شعارهای خیابونی و بسیاری از شعارهایی که روی دیوار نوشته شده بود رو من یادداشت کرده بودم. یک دفترچه نسبتاً بزرگی داشتم از شعارهایی که مردم داده بودن و شعارهایی که روی دیوار مردم نوشته بودن از جای مختلف. شما فکر بکنید که از بهشت زهرا که معمولاً هفته‌ای مثلا 2 بار حتی 3 بار من خودم و یکی دوتا دیگه از همکاران و همفکرانم سر می زدیم به اونجا، شعارها رو می نوشتیم تو خیابونها و همون بهشت زهرا، تا می رسه خیابون انقلاب یا خیابون شارزای سابق که در حقیقت نبض انقلاب اونجا می زد. خب اینا در یورشی که کردن برای دستگیری ها این چیزها رو هم از خونه من بردن، خودم رو نتونستن بگیرن، نبودم، ولی این چیزها رو از خونه بردن، آرشیو زی قیمتی رو از این نظر بردن. در نتیجه ما هم خبرنگار بودیم و هم یک پا خودمون انقلابی. این تقریبا حال بسیاری از نسل جوان روزنامه ها به ویژه روزنامه کیهان بود. مثلا این آقای اصفهانی که الان مترجم هست از زبان آلمانی و برای مطبوعات مطلب میفرسته در خارج از ایران هم هست، خب مثلا ایشون گرایش های مذهبی داشت، گرایش های متمایل به مجاهدین داشت، یا کسان دیگری هستن که گرایش های مختلفی داشتن، یکی به چریک ها داشت، کسی به توده ای ها داشت، ما خودمون به توده ای ها، یعنی اصلا وابسته بودیم به حزب توده ایران و کار میکردیم در سازمان نوید. همین پدیده کوچیک میشه تصور کرد که همه در انقلاب شرکت کردن. یعنی وقتی واقعا از تحریریه کیهان این نسل جوان می اومد بیرون و به تدریج پخش می شدن در عرض 1-2 ساعت صبح، با گرایش های مختلف سیاسی بودن و همه با سمپاتی نسبت به اونچه که اتفاق می افته و تحولاتی که میخواد شکل بگیره به یه نوعی نقش داشته باشن و در کنار مردم باشن.
آقای خدایی، در صحبت های شما 2 نکته مهم هست که باید به اون بپردازیم. اول اینکه به عنوان کسی که سالها روزنامه‌نگار بوده و اون زمانها هم در اعتصابات روزنامه کیهان شرکت داشته، فکر میکنید اعتصاب مطبوعات به ویژه کیهان که یکی از پرخواننده ترین روزنامه ها بود تا چه حد بر روند انقلاب تاثیر داشت؟
ببینید، یک بار سپهبد مقدم با رحمان حاتفی که اون موقع در واقع سردبیر روزنامه کیهان در دوره انقلاب بود و دکتر مصباح‌زاده رفته بود و اختیارات رو کتبن نوشته بود، داده بود، هم مالی هم سیاسی به حاتفی داده بود، یک بار با سپهبد مقدم رئیس جدید سازمان امنیت ملاقات شد. یعنی ارباب مطبوعات رو صدا کردن، از جمله خب حاتفی رو. پایان اون دیدار مطبوعاتی که با سردبیران و مطبوعات بود، از حاتفی خواسته بود که شما بشینید که ما با هم بازم صحبت کنیم. حاتفی نمیخواسته بشینه و به بقیه نگاه میکرده که چیز اختصاصی نباشه، خب اگر همه با هم آمدیم، خب اگر حرفی هم هست با هم حرف بزنیم. بعد سپهبد مقدم گفته بود که نه، من میخوام شما بمونید توی اینجا. برحال اون بقیه دوستانی هم که از مطبوعات دیگه از جمله آیندگان و اطلاعات و اینا رفته بودن، خیلی راحت به حاتفی میگن خوب باش، مسئله نیست، و اونا میرن بیرون رو میشنن با سپهبد مقدم صحبت میکنن. یه دیالوگ بسیار جالبی هست. این حالا شاید مثلا جمعاً 20 دقیقه نیم ساعت با هم صحبت کرده بودن که بعدا حاتفی برای من تعریف کرد. آخر صحبت سپهبد مقدم میگه که ما چه میتونیم بکنیم؟ شما این اوضاعی که توصیف میکنید و میگید از انقلاب و اشتباهات گذشته و همه اینا رو من قبول دارم، ولی الان چه میتونیم بکنیم؟ اون موقع حاتفی بهش میگه که ما دیگه از اون مرزی که در این اتاق تصمیم گرفته بشه گذشته، جامعه تصمیم رو تو خیابون دیگه مردم میگیرن، کار گذشته. یعنی میخوام بگم که مسئله انقلاب و اخبار انقلاب، تحولات انقدر خودش پرقدرت بود و در خیابونها جاری بود که اعتصاب مطبوعات یک به اصطلاح مهره نچندان بزرگی از اون ماشین بزرگی بود که به حرکت در آمده بود. خب شما میدونید اعتصاب نفت هم خودش هیچ چیز کمتری از مطبوعات نداشت، حتی قویتر هم بود، هم بنیاد اقتصادی حکومت رو فلج کرده بود، هم مردم عملا میدیدن. دو اعتصاب رو مردم روزانه هر روز احساس میکردن، یکی نبودن مطبوعات که مردم میدن مطبوعات در نیومد، پس یه همگامی با جنبش انقلابی وجود داره، دوم اعتصاب نفت که صفای طویل بنزین، و بعدم مردمی که نفت باید تهیه میکردن، وقتی نبود مردم میتونستن که در تأسیسات نفت ایران در جنوب اعتصاب هست، یعنی همراهی کارگران هست با انقلاب. خود این تأثیرش بیشتر از نبودن نفت و نبودن مطبوعات بود، این همراهی و همگامی و همفکری که در اقشار و طبقات مختلف به هم دست میداد. یعنی میخوام بگم که اعتصاب مطبوعات این نبود که ارکان حکومتی رو از هم پاشوند، نه چنین چیزی نبود. اون ارکان تو خیابونها در حال پاشیده شدن بود، مطبوعات هم با اعتصابشون همگامی کردن با جنبش انقلابی.
نکته مهم دوم اینه که شما در دوران قبل از انقلاب از اعضای نوید سازمان مخفی حزب توده بودید. خودتون هم در صحبتاتون به این نکته اشاره کردید. با توجه به اینکه شما هنوز هم فعالیت سیاسی خودتون رو ادامه میدید و به قول دکتر الهی که اخیراً در روزنامه کیهان لندن خوندم هدایت دو سایت اینترنتی پیکنت و راه توده رو هم بر عهده دارید، آیا در آستانه انقلاب و قبل از اینکه اعتراضات و اعتصابات آغاز بشه در درون حزب پیش بینی چنین روندی وجود داشت؟
بله دقیقاً بود. یعنی سال 55 تحلیلی هست در همین دوره نوید که من هم دارم، تحلیلی هست در اونجا راجع به اوضاع و این تصمیمی که شاه گرفت در مورد حزب واحد، حزب رستاخیز. اون تحلیل رو خب البته حاتفی نوشت، اما پس از مشورت و صحبتی که این جمع رهبری سازمان نفی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اون تصمیمی که شاه گرفت آخرین تیر ترکشی است که رها کرده و در واقع علارغم اون قدرتی که با اعلام این حزب و این شاه میخواست نشون بده که تمام قدرت در اختیارش و جامعه به طور کلی در کنترل واحد خودش هست، ارزیابی که در نوید هم منتشر شد این بود که این آخرین تیر ترکشه و دوران فروپاشی حکومت آغاز شده. یعنی از این مرحله به بعد دیگه سرازیری حکومت آغاز شده، نه استواری حکومت.
در اون دوران آقای خدایی چه در سازمان نوید و چه در روزهای انقلاب که شخصا در انقلاب و تظاهرات توی کوچه و خیابون شرکت میکردید، فکر میکردید نتیجه این انقلاب چه حکومتی خواهد شد؟ آیا فکر میکردید این انقلاب یک انقلاب اسلامی است؟
ببینید صحبت انقلاب اسلامی نبود. ما دو تا مسئله رو باید از هم جدا بکنیم. یکی آرمان ها و اهداف انقلاب سال 1357، یکی دوران برپایی جمهوری اسلامی است و تلاش هایی که برای استحاله کردن، تغییر دادن، وفا نکردن به همه این مسائل نسبت به اون آرمان ها هست. مثلا شما امروز در جمهوری اسلامی میبینید که چیزهایی رو میگن اینها آرمانهای انقلابه، مثلا همین کارهایی که آقای احمدی نژاد میکنه یا شعارهایی که میده یا مثلا تروری که میگه بعد حسنی مبارک رو بعد ترور کنیم نه انقدر پول میدیم حالا به نام بسیج یا به نام هر کسی میرن اینو منتشر میکنن، یا اینکه چاه جمکران هست که در اونجا امام زمان در میاد تو یه چاه، اگر نامه بندازین اینطوری میشه تو اون یکی چاه فلان میشه، بعد بریم یه اتوبان بزنیم وصل بکنیم جمکران رو به تهران که امام زمان از این جاده عبور کنه بیاد برسه به میدان فاطمی در تهران. اینا چیزایی است که از سال اول انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز ما شاهد این استحاله هستیم، یعنی چیزهایی رو، شعارهایی رو، اهدافی رو جانشین اهداف اولیه انقلاب کردن. در نتیجه مثلا امروز یا حتی همون سالهای اول انقلاب هم بیشتر آرمانهای خصوصی کسانی است که قدرت رو به دست گرفتن یا آرمانهای حاکمیت هست که اونها رو جانشین میکنه با آرمانهای واقعی انقلاب. در نتیجه ما یک آرمان داریم، آرمانهای انقلاب هست در سال 57 اونها رو مردم تو خیابون فریاد کشیدن. یک چیزهایی رو داریم که حکومت بعدن گفته اینها آرمان‌های انقلاب، این استحاله اون شعارها و اون آرمان‌ها هست. در نتیجه نمیتونید ما امروز بگیم که در سال 57 ما حدس می‌زدیم که آقای احمدی نژاد میاد با این کارهایی که داره میکنه، یا مثلا آقای خمینی در سال نمیدونم 61 یا سال 60 فلان موضع رو میگیره. ما که چنین چیزی نمیدونستیم که، یا نمیشد حدس زد، میشد تلاش کرد که چنین چیزی نشه، چنین استحاله اتفاق نیفته، چنین تحریفی اتفاق نیفته. این چیزیست که حتما باید میکردیم. حاکمیتی که قدرت رو به دست گرفته که البته اونم خودش یک پارچه نبود، شما حساب بکنید حاکمیتی که ابتدا وزیر خارجش آقای یزدی هست با حاکمیتی که امروز آقای یزدی بعد انقدر دست به اسرار را بره که بره نبرن تو زندان اوین سر نیستش نکنن، یا اینکه رئیس جمهور انتخاب بشه بعد از یه مدت کمی یک سال خورده ای اون رو از ریاست جمهوری خلعش بکنن آقای رئیس لطف، یا مثلا اون انفجارهای عظیم اتفاق بیفته یا ترورهای اتفاق بیفته یا اون تیربارانها و اعدامهای هولناکی که لاجوردی در اوین کرد اتفاق بیفته. خب اینا هیچ چیزی نبود، اینا در طول زمان اتفاق افتاده. هر کدوم از این حوادث هم به نوعی نقش داشته در تحریف انقلاب. خود جنگ ایران و عراق حادثه بزرگی است که نظر من هنوز بهش پرداخته نشده، واقعا حادثه عظیمی است که هم ساختار حکومتی رو در ایران تغییر داد، نیروهای مسلح ایران رو تغییر شکل داد و بعد خود انقلاب رو مقدار قابل توجهی تأثیر گذاشت در استحاله شدنش. اینها چیزهاییست که بعد به تدریج بهش پرداخته بشه که سال 57 سال آرمانهای انقلاب است، فریاد آرمانهای انقلاب در خیابونها هست. خب مردم وقتی میگن آزادی، استقلال، جمهوری، حالا ترجم بذارید اسلامی، جمهوری اسلامی، پس بالاخره استقلال و آزادی هم میخوان.
شما از اون روزهای پرتلاطم که مصادف با همین روزهایی است که ما الان با هم صحبت میکنیم خاطرهات به یاد دارید که بگید؟
بله، من صبح روزی که بختیار نخست وزیر شد من در خیابون انقلاب، واقعا شاید مثلا ساعت 7:30 صبح بود، در خیابون انقلاب میرفتم به سمت دانشگاه که ببینم چرکات چی هست امروز، تظاهرات چی میتونه باشه. این شعاری که ما میگیم شاه نمیخوایم، ما میگیم، حالا به هر حال اون موقع میگفتن که ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه، ما میگیم شال نمیخوایم، نم چی چی یک میشه، اینو رو دیوار 7:30 صبح نوشته بودن. یعنی باید بلافاصله انسان حد میزد که دوره رفرم دیگه گذشته، حتی رفرم در این حد که نخست وزیری مملکت رو بدن به دست شاپور بختیار. عبور کرده بود جنبش انقلابی از این نوع مانورها، یا حتی اگر واقعا مانور هم نبود میخواستن رفرم بکنن دیگه از این دوره گذشته بود. یعنی اعتماد عمومی نسبت به حکومت فرو ریخته بود. امروز هم در جمهوری اسلامی به نظر من خود حاکمیت هم توش هستن اخشار و طیفهایی که دقیقاً به این نکته توجه دارن که اعتماد عمومی نسبت به حکومت داره فرو می‌ریزه، یعنی به لحظات خطرناک می‌رسه که اعتماد وقتی فرو ریخت دیگه کسی جلودارش نیست. حالا این نیست که فرصت ندن تظاهرات بکنن مردم، مثلا خیابونا رو جوری بکنن که کسی نتونه نفس بکشه، یا مثلا احزاب و سازمان ها رو در حد همین خانم شیرین عبادی هم نذارن نفس بکشه در داخل کشور، بریزن اونم جلوش بگیرن. خیلی خوب همه این کارا رو کردید، ولی در نهان مردم وقتی اعتماد به حکومت فرو پاشید، در لحظه موعود به صورت انفجاری بیرون خواهد زد و بروز خواهد کرد. اون چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد در واقع یک همچین چیزی بود. دیگه هیچ اعتمادی به هیچ حرف حکومت وجود نداشت. حتی شاپور بختیار که آمده بود سر کار با همه حرفای قشنگی هم که می‌زد، دیگه مردم اعتمادی نداشتن. فرو ریخته بود اون اعتماد. این که فکر بکنیم که اون موقع برای حکومت اسلام مردم اومده بودن توی خیابون، شاپور بختیار رو قبول نداشتن چون ریش نداشت و می‌خواستن که نخست وزیر ریشدار داشته باشن، اینا حرفایی است که حالا می‌زنن. در اون سال اصلا این نبود. مردم مجموعه حکومت رو نمی‌خواستن.
آقای خدایی، از بی‌اعتمادی صحبت کردید و از فروروزی اعتمادها. شما خودتون با توجه به اتفاقاتی که سالهای 60 تا 62 رخ داد، منظورم حمله به سازمانهای مجاهدین و اکثریت و حزب توده و بقیه بود، آیا فکر نمی‌کنید که در جمهوری اسلامی هم این فروروزی اعتماد در بخشی از مردم حداقل از همون تاریخ شروع شد؟ خود شما اون موقع ارزیابیتون چی بود؟ پیش‌بینی شما چی بود؟ فکر می‌کردید که با همه اینها حکومت ممکنه بتونه ادامه بده و بمونه؟
بله، ببینید، فروپاشی اعتمادها همیشه از گسترده شروع نمیشه، بلکه از بخش‌های پایین‌تری، لایه‌های پایین‌تری آغاز میشه تا به یک درک عمومی برسه. شما ببینید در سال 60 و 61 و 62 هیچ وقت نارضایتی عمومی مردم و بی‌اعتمادی عمومی مردم به حکومت در درجه کنونی که الان ما شاهدش هستیم نبود. در نتیجه اون وقایع میتونست در میان سکوت مردم، بی‌اطلاعی مردم، بی‌اعتنایی مردم این اتفاق بیفته و حکومت هم استفاده کرد از این فرصت. چیزی که حالا نیست، یعنی طی این زمانی که ما پشت سر گذاشتیم، این آگاهی و اطلاع و فروپاشی اعتماد مردم به حکومت شکل گرفته. ما الان تو خود حاکمیت هم شما این پدیده های این شکلی رو، سیگنال هایی هست که به ما نشون میده، خودشون هم میدونن که کمچین وضعی اتفاق افتاده رو میتونیم ببینیم. من همیشه به دوستان خودم هم گفتم بهترین ارزیابی و ارزیابی خبری واکنش های خود حکومت ها نسبت به پدیده ها، یعنی که باید نگاه کرد که حکومت خودش چه واکنشی رو پیش بینی میکنه و چه تدارکی رو میبینه برای خونسا کردن یک مسئله ای. اون خودش خبر اصلی است، چون اونا بیشتر از هر کس دیگری یا بیشتر از اپوزیسیون میدونن وضعشون چی است. مثلا شما نگاه بکنید در همین دورانی که صحبت جنگ بود یا صحبت حمله به ایران بود، قبل از اینکه طرحهای حمله به ایران از کاخ سفید در بیاد یا از این سایت های معروف مثل گلوبال و اینا بنویسن، شما واکنش های حکومت رو باید بررسی میکردی. این همه مانور، موشک فرستادن هوا، حرفای این که ما میزنیم توی خلیج فارس آن کار رو میکنیم و تنگ هرمز رو میتونیم ببندیم، تمام اینها یعنی این که اونها بیشتر از اپوزیسیون خبر دارن که حمله پس به ایران میخواد بشه که این کار رو میکنن. شما در عرصه های دیگه هم همین رو میتونید ببینید. یعنی الان این فروپاشی اتوریته روحانیت در جامعه ایران رو در واکنش ها و صحبت ها یا تصمیمات دولتی ببینید. یعنی ببینید مثلا همین دولت چقدر اعتبار قائل برای روحانیت و یا مواضعی که روحانیت اعلام میکنه امروز، خودشون ببینید چقدر اعتبار میده. به نظر من این برخواسته از فروپاشی یا فروریزی اعتماد مردم به روحانیت است. خب اینو در سال 60-61 شما هم چیزی نمیتونستید ببینید، ولی خب طی 3 دهه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم، مردم به درک دیگری رسیدن، روحانیت دیگری رو شناختن، روحانیت عمل کردش رو نشون داده. خب در ثروت، سرکوب، کشتار، تمام اینا اونا نگاه کردن دیدن، حتی رحم به خودشون نکردن، با خودشون هم نتونستن. شما ببینید چقدر روحانیت یا مغضوب شد یا ترور شد یا کشته شد، یا بالاخره اینا هم چیزاییست که اتفاق افتاده.
یعنی همین مسیر فروپاشی اعتمادها در دوران شاه هم اتفاق افتاد.
بله، شما فردای 28 مرداد نمیتونستیم ببینید که اعتماد مردم نسبت به شاه و دستگاه حکومتیش فرو ریخته، چون این چیزی بروز نداشت. یا حتی در سال 42 و 15 خرداد هم چنین چیزی این وسعت رو نداشت. میدونید که خیلی راحت تونستن کنترل بکنن، برای اینکه هنوز شاه امکان مانور داشت، یعنی دستگاه حکومتی امکان مانور و امکان عقب نشینی، امکان بازگشت هنوز برش وجود داشت. اون فساد عجیب غریب دهه 50 هنوز گریبانگیر دستگاه سلطنتی رو نگرفته بود. یا مثلا حتی دوران علی امینی هنوز امکان مانور وجود داشت، هنوز امکان رفرم وجود داشت، یعنی میتونستن بمونن با علی امینی. حتی اونا حتی علی امینی رو هم تحمل نکردن که دیگه نه توده‌ای بود نه جبهه ملی بود، هیچ کدوم اینا نبود. فقط میخواست آقا یه بالاخره همه قدرت در دربار نباشه، خود دولت هم کار بکنه. حتی در این حد هم تحمل نکردن. خب اینها هر کدومش این حوادث به تدریج در بخش ها و اخشاری از جامعه و طبقاتی از جامعه اعتبار حکومت رو لطمه زد و در واقع مشروعیتش رو فرو ریخت، حالا در اخشار روشنفکری مملکت، بین دانشجوها، خب کشتن این بچه های چریکا توی شهر، اعدام ها، اینا توی اخشار روشنفکری مملکت اعتماد به حکومت رو فرو پاشید و عمیقا هم فرو پاشید. شما امکان نبود که در سال 55، 56، 54، حتی سال 50 در دانشگاه شما اصلا موافقت با حکومت ببینید، همچی چیزی دیگه وجود نداشت، فرو پاشیده بود. در این کتابای خاطراتی که در میاد و در آمده بسیار نکات جالبی میشه پیدا کرد در همین زمینه، حتی مثلا کتاب ارزشی زاهدی یا مثلا این خاطرات آقای علم. خیلی راحت میشه پیدا کنید که ببین رئیس دانشگاه راجع به دانشگاه چی میگه، دستگاه حکومتی راجع به دانشگاه چی فکر میکنه، حزب رستاخیز راجع به دانشگاه چی فکر میکنه. در تمام اینا شما میبینید که کوچکترین اعتمادی دیگه به دانشگاه نیست، هر تلاشی میکنن، حتی پول میدن، بورس میدن، خیلی هم واقعا توجه هم میکنن، حتی پول تحصیل هم میدن، شهریه رو قطع میکنن، ولی دیگه اعتمادی وجود نداره در روشنفکرایی که توی دانشگاه هستن و بعد در بیرون از دانشگاه هم همینطور این اعتماد فرو ریخته بود. این فرو ریزی اعتماد خب طی اون سالها گسترش پیدا کرد تا رسید به سال 57 که دیگه اوج بود و انفجار بود، برای اینکه بحران اقتصادی هم شروع شده بود، گرانی شروع شده بود، کمبودها شروع شده بود. کسانی که مطبوعات اون سالها رو یادشون باشه هنوز، یا اگه برن ورق بزنن میبینن، شما میدید مثلا یه دوران بحران پیاز بود، تو مملکت پیاز پیدا نمیشد. یه دوران بود دوران سیب زمینی، نبودن سیب زمینی در کشور، حالا مطبوعات تیت می‌زدن سیب زمینی نبود، هیچ کس نمیگفت چرا نیست، ولی خام بالاخره این مردمی که می‌رفتن خرید بکنن می‌دیدن که سیب زمینی نیست، پیاز نیست، یعنی یک اقلام بسیار ابتدایی زندگی نیست. این نابودی روستاها، کوچه به شهرها، پرقدرت شدن حاشیه شهرها بود که داشت شکل میگرفت. نمیذاش حکومت که این مسائل ریشه ای مطرح بشه در مطبوعات که چرا چنین چیزی هست، یا مثلا واردات چگونه دست به دست به صورت مافیایی داره. شما حساب بکنید مثلا موز مملکت رو می‌خواستن وارد بکنن، ارتش بود نصیری شده بود چیز موز وارد کردن، هست تو این کتابای خاطرات، یعنی واردات کشور رو در این سطح در توی حکومت دست به دست می‌کردن. خب حالا با هم رقابت هم داشتن، نمیدونم آقای اوجبر یزدانی یه جای کارو میکشید، آقای نصیری یه جای دیگه کارو میکشید، اینا حالا چیزای خودشون بخور بخور خودشون بود، ولی وقتی میومد توی سبزی فروشی و توی محلات و توی زندگی عادی مردم، اینا پیاز نیست، سیب زمینی نیست، نمیدونم مثلا برنج یهو مثلا پیدا نمیشه، بازار سیاه پیدا کرده. پس بحران اقتصادی شکل گرفته بود، نارضایی شکل گرفته بود، گرانی وجود داشت، کمبودها هم وجود داشت و مشروعیت حکومت از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی به تدریج در حال افول جدی بود، یعنی سرعت پیدا کرد. سال 57 آغاز بروز علنی این در خیابان ها بود.
این مثال ها و نشانه هایی که شما گفتید در مورد اواخر حکومت پهلوی و در آستانه انقلاب که فروریزی اعتماد ها بود به دلیل بحران های مختلفی که وجود داشت، با توجه به اون چه که قبلا گفتید درباره اون چه که در این سه دهه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، من یک مشابهتی بین اینها میبینم. فکر میکنید که الان هم یک چنین فروپاشی اعتمادی یا بحرانی در میون مردم به وجود اومده؟
ببینید، من به اون جمله‌ای که گفتم به عنوان یک جمله تحلیلی خیلی اعتقاد دارم که همیشه نگاه بکنید به دست حکومت، اونجا شما بهترین تحلیل رو میتونید ارائه بدید، یعنی بهترین پاسخ رو برای سوالاتتون میتونید پیدا بکنید. شما نگاه بکنید در این جریان غزه، جنگ غزه، امر اسرائیل به غزه، شما در تهران نمیبینید که جسارت بکنن و یک راهپیمایی رو آزاد بذارن. به نظر من این بزرگترین نشانه شناخت مناسبات حکومت با مردم است، یعنی حکومت چقدر دیگه به مردم اعتماد داره و مردم چقدر به حکومت اعتماد دارن. تمام چیزایی که شما میبینید در جریان غزه همین 2 هفته پیش، این راه انداختن دسته های شناخته شده که لباس شخصی میپوشن، مال سپاهن، مال بسیجن، حالا همون چیزایی که بالاخره خودشون مال خودشون هستن، کمیته امدادن، هر چی کرد دیگه، خیلی خیلی اگر جمع کرده باشن یه 10,000 نفر برده باشن این بر اون بر، شما نمیبینید که یه فراخوان داده باشن. ولی اگر شما یادتون باشه سال انقلاب یا مثلا 2-3 سال اول پیروزی انقلاب یا تشکیل جمهوری اسلامی نیازمند چنین کنترلی نبودن، یعنی واقعا مردم می آمدن بیرون و کسی کار به حکومت نداشت. یعنی همین ماجرای غزه اگر سال مثلا 59 اتفاق افتاده بود، میلیون ها نفر مردم ایران می تونستن تو خیابون بیان، نیاز نبود که حکومت اصلا فراخوان بده بهشون. ولی شما نگاه بکنید حالا اصلا جرأت این که یه چنین چیزی رو در تلویزیون اعلام کنن که آقا فردا در حمایت از مردم غزه مردم ایران یه راهپیمایی کنن، چنین چیزی رو شما نمیبینید. من میگم این بزرگترین استدلال و حجت هست برای تحلیل اوضاع مناسبات مردم و حکومت، حکومت و مردم.
پیش بینی میکنید یک انفجار دیگه و یا یک انقلاب در ایران رخ بده آقای خدایی؟
ببینید که چنین چیز پیش بینی یه همچین مسئله بسیار کار دشواری است، برای اینکه خب یک لحاف چلتیکه است، ما نمیتونیم راجع به یه تیکه صحبت بکنیم، راجع به هر چلتیکه باید صحبت بکنیم. ما مناسبات منطقه‌ای، جهان، اوضاع بین المللی، بعد اوضاع داخلی، اوضاع اطراف ایران، اوضاع ملیت هایی که با هم توی ایران زندگی میکنن، مسئله مذهبی که تو خود ایران وجود داره، این خشمی که آدم احساس میکنه که خب شما مثلا نزدیک 1/3 مملکت ما هنوز سنی هستن، شیعه نیستن، تحمیل قوانین توی مناطق سنی نشین چه واکنش هایی داشته، این تغییراتی که در فرهنگ عمومی مملکت پیدا شده، من همین آخرین سخنرانی آقای خاتمی توی قم که کرده که تربیه هم در اونجا گفته من دیگه میام برای انتخابات ریاست جمهوری، اونجا میگه این فرهنگ دوگانه که مردم توی خیابون یه چیزی هن، تو خونهشون یه چیز دیگری، و بعد میگه این بادخاری که در ظاهر نیست در باطن هست، پس این میشه یک فرهنگ دوگانه ای که در جامعه ایران، حالا این رو رسمیشو میگن دوگانه، به نظر من چنگانه هست. ما یه دارای یک وضعیت بسیار پیچیده هستیم. از طرف دیگه در چیز در حاشیه حکومت هم نیروهای بسیاری وجود داره، یعنی برخلاف دوران شاه که همه چیز دیگه تمام شده بود، یعنی هر کسی که میتونست تاثیرگذار باشه یا مرده بود یا بیرون رفته بود از ایران یا دیگه پیر شده بود و کاری نمیتونست باشه یا کاری انجام بده، هنوز در جمهوری اسلامی ما به این نقطه نرسیدیم، یعنی پیرامون حاکمیت حتی در درون خود حاکمیت هم هنوز نیروهایی هستن که فکر میکنن با یک تغییراتی میشه اصلاحاتی رو به وجود آورد. این نقطه بسیار مهم و مثبتی است، اما این بیم وجود داره که فرصت از دست بره، بدتر از اون این که این نیروها رو قلقم بکنن، یعنی تصوری که به نظر من بسیارم قوی است در دولت کنونی که در یه فرصتی، حالا این فرصت میتونه نمیدونم تحریک به یک حمله به ایران، حمله محدود یا هر چیزی، یه بهانه‌ای به هر حال، یک دست به یک چنین تصفیه‌ای بزنن، آخرین امکانات رو هم در داخل کشور در داخل خود حکومت اون رو هم نابود بکنن که بعد دید آیا چنین چیزی رو میتونن بکنن، نمیتونن چنین چیزی انجام بدن، اینا همش موثره. مثلا شما در خود سپاه پاسداران هم یک پارچگی نمیبینید، این سپاه هم نیستش که یه سپاه مزدور و نمیدونم اون چیزای این حرفایی که میزنن اینطوری نیست، ما نمیتونیم راجع به سپاه پاسداران هم اینجوری صحبت بکنیم، تمام فرماندهان که یه جور فکر نمیکنن، همه این فرماندهان که مثل این آقایونی که الان نیروی انتظامی دارن و این حرکاتو با مردم میکنن، همه که اینا نیستن که. بالاخره میخوام بگم که از 30 سالی که گذشته نیروهایی توی حاکمیت، پیرامون حاکمیت، خارج از حاکمیت نیروهایی وجود دارن، شکل گرفتن، بودن، خودشون حفظ کردن تا حالا، که هنوز امید زیادی هست به اینکه بشه به کمک مجموعه این نیروهای دوران به اصطلاح عبور رو ما طی بکنیم که با فاجعه همراه نباشه، با جنگ داخلی همراه نباشه، با ویرانی بخشی از ایران یا تکه پاره شدن ایران همراه نباشه. من این مسئله مذهبی و مسئله سنی شیعه و مسئله اقلیت ها رو بسیار جدی تلقی میکنم، برای اینکه خود حکومت هم جدی تلقی میکنه. شما نگاه منتها با 2 روش، یعنی یه روش این هستش که ما باید بکوبیم، در بلوچستان اعدام بکنیم، در کردستان بزنیم همه رو اعدام بکنیم، در نمیدونم خوزستان همین کار رو بکنیم، یه روش این هست، یه روش دیگرش هست که آقا نمیشه اینطور، این راه به جایی نمیبره، بدتر میرسیم به سمت چیزای هولناکتر، اون لحظه ای که دیگه این قدرت سرکوب وجود نداشته باشه، لحظه بروز اونهاست توی خیابون اون وقت. خب مالشاه هم دقیقا همین شد، اون ارتش تمامش بود، ولی دیگه این امکان که مردم رو بکشن و بیان و بگیرن و کارایی بکنن که سال بعد از 28 مرداد کردن، اون دو سالی که سه سال تا از 1132 تا 33 کردن، بگیر و ببند و شکنجه و بکش و تبعید کردن و فرستادن به جزایر و نه همه این کارا که کردن، خب دیگه سال 57 این اون ارتش دارای چنین توان و چنین امکاناتی دیگه نبود، نمیتونست بکنه و موقعیت جهانی هم نمیپذیرفت. بالاخره یک پارامترهای دیگری وجود داشت. در مورد ایران هم همینه، همیشه نیستش که شما میتونید با نیروی انتظامی تو خیابون اینطور مانور بدین، همیشه مش آدم داشته باشین، موتور سوار را بیفتین این بر اونور این کارا رو بکنین، همیشه که نیست. اون لحظه ای که نیست، این اعتماد فروپاشیده و خشم متراکم شده به صورت انفجاری بیرون میزنه در جامعه. بسیار چیز خطرناکی است، باید دید چه خواهد شد.
به عنوان کسی که گرایشات چپ توده‌ای دارید، با اتفاقاتی که در اردوگاه سوسیالیسم افتاد و به تدریج مسائلی که مطرح شد، همچنان به امپریالیسم و انقلاب مثل گذشته فکر میکنید؟
ببینید، انقلاب یه وقت هستش که فکر میکنن انقلاب یعنی همین که در ایران حتما اتفاق افتاد، به صورت کلاسیک همین اتفاق ممکنه بیفته. نه خیر، هیچ وقت تکرار نمیشه یه چیزی. ما منتها انقلاب به صورت این که تحولاتی از یک طبقه به سود یک طبقه در جامعه یا اقشار و طبقات دیگری روی بده که اونها در حاکمیت قرار بگیرن یا شریک حاکمیت بشن، این خودش انقلابه. مثلا شما الان اون چیزی که در ونزوئلا میگذره یا در بولیوی میگذره، خب به نوعی انقلاب هست، منتها شما میدید گام به گام و مرحله به مرحله پیش میرن. یعنی مثلا حتی این رفرم آخری که کردن یا رفراندوم آخری که در بولیوی کردن، خب یه گام به جلو بود. یا مثلا تصمیمی که در مورد بازگردوندن چیز نفت خصوصی شده در ونزوئلا کردن و بردن زیر دست دولت و کنترل دولتی، خب یه گام انقلابی است. این هم نیستش که چون کنترل دولتی شد حتما یه چیز وحشتناک. نفع شما رو ببینید، این غیر کنترل دولتیش در جمهوری اسلامی چه فاجعه ای شد. یعنی پتروشیمی رو ببینید چگونه به سود خودشون، این راندخاری که وجود داره، این تبعیض و این اختلاف طبقاتی وحشتناک، این مردن از سیری و مردن از گرسنگی که تو جامعه ما وجود داره، حاصل همین خصوصی سازی و لجام گسیخته است دیگه. یعنی هیچ نظارت دولتی وجود نداره. شما اتفاقا تو حتی کشورهای بزرگ سرمایه‌داری پیشرفته در همین اروپا هم شما می‌بینید که دولت به هر حال یک جوری نظارت رو می‌کنه، یک جور کنترل رو بالاخره می‌کنه بر این اوضاع، که خب به نظر ما خیلی هنوز ابتداییه. در نتیجه انقلاب به این صورت یه امر ابدی است. یعنی مگه میشه جلوشو گرفت؟ این حتما اتفاق خواهد افتاد به اشکال مختلف. اون چی که راجع به امپریالیسم میگید و راجع به سرمایه‌داری میگید، من میگم به بحران خودشون امروز نگاه بکنید. چرا راه دوری بریم؟ چرا ما حالا هی بگیم که آقا شوروی اینطوری شد، فرو پاشید، اشتباهاتش اون بود، اینجوری بود، دیگه اونجوری نمیشه؟ بله، اون سیستم گذشته که گذشته، چیزی که به تاریخ پیوسته که پیوسته، یه اشتباهاتی بوده و شده، ولی این که دلیل نمیشه که بگیم آقا کل مسئله غلط بوده، یا سوسیالیسم نمیشه، یا نبوده، یا نمخواد بشه، یا غلط بوده تئوریش. هم این حرفا که نیست. شما نگاه بکنید امروز به جامعه امروز امریکا، ببینید بعد در چه کنج دیواری قرار گرفتن. این اقتصادی که با پول تو بورس میگرده به جای تولید، ببینید چه کرده با جامعه امریکا و اروپا. هنوزم حوادث بزرگ در پیشه، بسیار چیز هولناکی ما فکر میکنیم در آینده اتفاق افتاد خواهد افتاد به دلیل همین بحرانی که وجود داره. پس سرمایه‌داری و یا امپریالیسم این بحرانی است که خواه ناخواه گریبانش رو میگرفت، که امروز گرفته، حتی اگر از این گذرگاه هم عبور کنه چند سال دیگه مجدد میشه. یعنی ما بعد از فروپاشی و باز شدن بازار شرق و یه مقداری رونق به اصطلاح تولید و فروش که عمدتا متأثر از این بود، متأثر از باز شدن شرق به سود جهان سرمایه‌داری، خب یه رونق نسبی پیدا کرد این کار دو فروش و کار داشتن تو این جوامع سرمایه‌داری اروپا و امریکا. حتی خب این دوران تمام شد، یعنی اون بازار هم اشباع شد. بعدش چیکار میخوام بکنیم؟ باز میرسم به این لحظه ای که الان رسیدن. پس این نیستش که اگر اتحاد شوروی ضربه خورد یا فرو پاشید یا این حوادث اتفاق افتاد، دیگه ما به انقلاب فکر نکنیم، به سوسیالیسم فکر نکنیم، این سرمایه‌داری هم یک وضع ابدی خواهد داشت. نه خیر، نه سرمایه‌داری ابدی و نه اون چیزی که اتفاق افتاد درست همون چیزی بود که بود. نه خیر، اونها حتما دچار اشتباهات بسیار سنگین بودن که اونها هم توش اتفاق افتاد. آینده مثل گذشته نیست، قطعا مثل گذشته نیست، مثل دیروز نیست، و حتما هم مثل امروز نیست.